تاریخ‌خوانی یا تاریخ‌سازی. اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. مروری بر واکنش‌ها به گفتگوی حاشیه‌ساز محسن رفیق دوست، وزیر سابق سپاه، درباره یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها علیه جمهوری اسلامی. 46 سال بعد از زمستان سال 1357 که جوانی با رانندگی بلیزر حامل بنیانگذار انقلاب او را از فرودگاه به بهشت زهرا برد تا در میان مردم سخنرانی کند، حالا او استارت بازخوانی و روایت‌ها و شایعاتی عجیب را در مورد یکی از حساس‌ترین پرونده‌ها و اتهامات جمهوری اسلامی زده است. محسن رفیق دوست که عموماً به عنوان نخستین وزیر سپاه و چهره سابق نظامی شناخته می شود، در گفتگویی با پایگاه خبری دیدبان که بالغ بر 2 سال زمان دارد به بازخوانی و مرور خاطرات برهه‌های زمانی پرداخته است. بخش خبرساز این گفتگو اما درباره ادعایی است که او مطرح کرده است: ما تیمی در آنجا داشتیم، اویسی، پسر اشرف، اون قرتی فرخزاد، بختیار و همه ی تیم‌هایی که آنجا بودند. معمولاً بچه‌های باسک اسپانیا مأمور اجرا می‌شدند، اینها را می‌زدند و دیگر هیچی به هیچی. اصلاً ما آنجا باسک اسپانیا رفتیم. این حال گروه باسک آدم‌های جنگجویی هستند. ما گفتیم می‌خواهیم چنین آدمی را ترور کنیم. گفتند اینقدر می‌گیریم. روحانی مصری در آلمان بود که رفیق آنها بود. ما پول را پیش او گذاشتیم، گفتیم اگر زد به او بده. با فاصله چند روز اما دفتر رفیق دوست در اطلاعیه این اظهارات را رد و بیان آنها را با جراحی مغز اخیر رفیق دوست مرتبط اعلام کرد. در متن این اطلاعیه چند بخشی تاکید شده است که آقای رفیق دوست در سنوات گذشته جراحی مغز با عوارض گسترده انجام داده و ممکن است برخی خاطرات و اسامی را به اشتباه به خاطر آورد. به هر اظهارات مطرح شده به لحاظ حقوقی و تاریخی قابل استناد نمی باشد. دفتر رفیق دوست همچنین با انتقاد از تحریف و تختی و البته طولانی شدن مصاحبه در بخش دیگری از این اطلاعیه مجدداً قید کرده است: ذکر این نکته حائز اهمیت است که با توجه توجه بیماری قبلی ایشان و زمان طولانی مصاحبه، مطالب طرح شده در بخش پایانی فاقد اصالت و استناد حقوقی، تاریخی و بین‌المللی است و رسانه منتشر کننده هم باید به این موارد پیش از انتشار توجه می‌کرد. انتظار می‌رفت رسانه منتشر کننده با توجه به شرایط کشور و الزامات بین‌المللی اقدام به انتشار مطالب می‌کرد. به رغم تلاش دفتر محسن رفیق دوست برای بستن پرونده این مصاحبه همراه با انتقاد از رسانه‌ها به دلیل پرداختن به آن این اظهارات، اما با واکنش‌های مختلفی همراه شد. مهمترین این واکنش‌ها اما متعلق به نهادی بود که رفیق دوست به عنوان نخستین وزیر آن شناخته می‌شود. رفیق دوست نخستین وزیر سپاه در ساختار جمهوری اسلامی است. وزارتخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بین سال‌های 1361 تا 1368 فعالیت می‌کرد و رفیق دوست نخستین و البته بلندمدت‌ترین وزیر این نهاد بود. رفیق دوست از آبان 1361 تا شهریور 1367 وزیر این وزارتخانه بود. بعد از او محمود پاتروان به مدت 7 روز مدیریت این وزارتخانه را بر عهده داشت. سومین و آخرین وزیر سپاه در دولت چهارم نیز علی شمخانی بود که به مدت 1 سال از شهریور سال 1367 تا شهریور 1368 در این وزارتخانه حضور داشت. به رغم اینکه رفیق دوست به عنوان نخستین وزیر سپاه جمهوری اسلامی شناخته می شود و به مدت 6 سال نیز این سمت را داشته، اما روابط عمومی سپاه پاسداران با ردقات اظهارات وی تاکید کرده است که ایشان هیچگاه در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی این نهاد هیچ مسئولیت و نقشی نداشتند و عمده مسئولیت‌های وی در حوزه تامین تدارکات و پشتیبانی‌های سپاه در دوران دفاع مقدس بوده است. تکذیب قاطع سپاه پاسداران. علی محمد ناینی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در واکنش به محتوای گفتگوی اخیر محسن رفیق دوست با یکی از رسانه‌ها آن را نادرست و غیر واقعی دانست و تاکید کرد همان گونه که از پیشینه و سوابق خدمتی آقای رفیق دوست در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برمی‌آید، ایشان هیچگاه در مسائل اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی این نهاد هیچ مسئولیت و نقشی نداشتند و عمده مسئولیت‌های وی در حوزه تامین تدارکات و پشتیبانی‌های سپاه در دوران دفاع مقدس بوده است و این اظهارات نظرات شخصی ایشان است. به روایت ایسنا، او اضافه کرده که مواردی که آقای رفیق دوست به عنوان خاطرات شخصی در مورد ترور برخی افراد در خارج از کشور یا ارتباط با گروه‌های جدایی طلب نقل کردند، هرگز واقعیت نداشته و فاقد اصالت و به طور قطع تکذیب می‌شود. سخنگوی سپاه همچنین تاکید کرد که بهره‌برداری رسانه‌ای دستگاه‌های تبلیغی بیگانه و منافقین از این مصاحبه در شرایطی است که دست آنان در عمده اقدامات تروریستی کاملاً ثابت شده است و هرگز با تکنیک‌های تبلیغاتی از خاطره ملت شریف ایران پاک نخواهد شد. واکنش چهره‌های سپاهی از اشاره به جای زخم سر تا اتهام تلاش برای دیده شدن. اظهارات رفیق دوست نه تنها با واکنش سخنگوی رسمی سپاه بلکه با موضع‌گیری چهره‌های سپاهی نیز مواجه شد. اسماعیل کوثری، نماینده فعلی مجلس که در دهه 60 و 70 فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله و در دهه 90 جانشین فرمانده قرارگاه سارالله بوده است، در گفتگویی با پایگاه خبری جماران گفته است: واقعیت را میگویم که او به خاطر مریضی و فراموشی هایی که بعضی مواقع داشته این مسائل را مطرح کرده و اصلا نباید نشر داده میشد، یعنی نباید مصاحبه میشد. میدانید که ایشان جراحی مغز داشته و اگر الان سرش را نگاه کنید دقیقاً مشخص است. کوثری همچنین تاکید کرده در زمان جوانی ما اصلاً چنین چیزی را از ایشان ندیدیم که مثلاً بخواهد خودش را نشان بدهد و مطرح کند. من شنیدم که خودش هم نسبت به این موضوع اذعان دارد که حتماً مشخص شود، چون خیلی چیزهایش درست نبوده، خیلی چیزهایش اصلاً مطرح نبوده و مربوط به ایشان هم نبوده است. واکنش بعدی متعلق به دفتر محسن رضایی بود که در اطلاعیه این نوشته است: در پی انتشار مصاحبه ای از آقای محسن رفیق دوست که در آن ادعاهایی درباره ترور برخی افراد و همکاری با گروه های جدایی طلب مطرح شده است، لازم به ذکر است که این اظهارات قویاً تکذیب می شود. سومین واکنش در این مجموعه متعلق به محمد قرضی بود. قرضی وزیر پست و تلگراف و نفت در دهه 60 که سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد و از او به عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در بنیانگذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یاد می‌شود، در گفتگو با پایگاه خبری رویداد 24 درباره این اظهارات رفیق دوست گفته است: این دست از اظهارات در شرایط فعلی کشور تاکید می‌کند که بعد از گذشت بالغ بر 3 دهه از برخی رخدادهای تاریخی بیان چنین ادعاهای احمقانه ای عجیب است. او همچنین تاکید کرده است: یک قاتل هرگز نمیگوید بنده این کار را انجام دادم، مخصوصا در موارد قتل‌ها و ترورهای سیاسی. قرضی همچنین با بیان اینکه نزدیک به 40 سال از این رخدادها گذشته است و افراد نباید برای اسم و رسم دستوف کردن هر حرف بی اساسی را بیان کنند، گفت: بنده میدانم که شاید آقای رفیق دوست ایده هایی برای ترور در ذهن خود داشته، اما قوه قضاییه و نهادهای مربوط آن زمان هیچ مجوزی به ایشان برای این دست از اقدامات ندادند. وی با بیان اینکه ممکن است که دست ایشان برای این قبیل طرح‌ها در حنا بوده باشد اما مجوزی از نظام نداشته، خاطر نشان کرد پروژه‌های ترور از جمله بختیار و فریدون فرخزاد به هیچ با دستور جمهوری اسلامی نبودند، اما اشخاص ممکن است در این زمین ادعاهایی برای اسم و رسم دست و پا برای خود بیان کنند. موضع‌گیری بدون تایید یا تکذیب وزارت خارجه آلمان. با توجه به اینکه مطالب مطروح در این گفتگو شامل پرونده فریدون فرخزاد نیز میشد، آلمان به این اظهارات واکنش نشان داد. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به سؤال شبکه فارسی زبان ایران اینترنشنال در این خصوص بدون تایید یا رد اظهارات رفیق دوست در گفتگو با یکی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور تاکید کرد: ما گزارش‌ها را مورد توجه قرار دادیم و تحولات ایران را دنبال می‌کنیم و در جایی که لازم و ممکن باشد اقداماتی را انجام می‌دهیم. مستندساز فیلم شرقی غمگین بعید است ادعای رفیق دوست صحت داشته باشد. یکی از عجیبترین واکنش‌ها متعلق به هومن عسکری، گزارشگر و پژوهشگر مستند سه قسمتی شرقی غمگین بود. این مستند سه قسمتی درباره قتل فریدون فرخزاد است که در سال‌های اخیر در رادیو فردا تهیه و پخش شده است و حتی پژوهشگر این مستند که سعی دارد مسئولیت ترور فرخزاد را مشخصاً به جمهوری اسلامی نسبت بدهد نیز بعد از گفتگوی رفیق دوست در صفحه ایکس خود نوشته است: بعید است که ادعاهای رفیق دوست درباره قتل فریدون فرخزاد و اجرای آن به دست جدایی طلبان باز صحت داشته باشد. فریدون در روز قتل گفته بود قرار است با دوستانی ایرانی ملاقات کند. برای مهمانانش سفره پهن کرده بود، خورش بادمجان درست کرده بود و چای آورده بود. مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی دستی در ترورها نداشت. اکبر خوشگوشک از نیروهای سابق وزارت اطلاعات در گفتگو با رویداد 24 با اشاره به اظهارات محسن رفیق دوست در گفتگو با رویداد 24 گفته است: در مورد ادعای انجام عملیات برومرزی و ترور در اروپا که آقای رفیق دوست مطرح کردند، باید تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در هیچ نقطه‌ای از جهان اقدام غیرقانونی انجام نداده است. همانطور که ما در داخل کشور با فعالیت‌های جاسوسی یا عملیاتی مقابله می‌کنیم، سایر کشورها نیز اقدامات متقابل دارند. بنابراین، هیچ سرویس اطلاعاتی ایرانی مجاز به انجام عملیات غیرقانونی یا ترور مخالفان در خارج از کشور نبوده است. خوشکوشک در مورد شخصیت و سوابق محسن رفیق دوست نیز در بخش دیگری از این گفتگو میگوید ایشان یکی از چهره‌های قدیمی سپاه پاسداران محسوب میشوند، اما به نظر میرسد که اظهارات وی کاملا مبتنی بر اغراق و هیجان باشد. ایشان در سن بالای 80 سالگی این مصاحبه را انجام داده و برخی مطالبی که مطرح کردند با واقعیت‌های شناخته شده همخوانی ندارد. حشمت الله فلاحت بیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با اظهارات اخیر محسن رفیق دوست در گفتگو با اینا گفته در شرایط کنونی مردم ایران تاوان اشتباهات گذشته را می دهند. مثلا سیاست‌هایی همچون از بین رفتن فرصت احیای برجام و سیاست‌های افراطی که در گذشته شکل گرفته شده است و با این سیاست‌های افراطی به پست و مقام رسیدند، اما مردم تاوان دادند. اکنون که کسی به راحتی از ترور صحبت می‌کند، معتقدم که تنها نتیجه چنین سخنانی تضعیف و ضربه به جایگاه ملت ایران در شرایط بحرانی امروز دنیاست. او با بیان اینکه این ادعاها نه تنها خدمتی به ملت ایران نمی‌کند، بلکه عرصه را بر ملت ایران تنگ‌تر می‌کند، خاطر نشان کرده که ما شاهد مطرح شدن موضوعاتی چون تهدید هسته‌ای و مسائل تروریستی هستیم و همه اینها بهانه‌ای به منظور وارد کردن ضربه به کشور ایران استفاده می‌شود. به نظر من آنچه اکنون مشاهده می‌کنیم ناشی از مسئولیت‌های خودساخته برخی افراد است که در کشور اقدامات خلاف قانون انجام دادند و سعی می‌کنند این اقدامات را به پای نظام جمهوری اسلامی بیاندازند تا خود را تبرئه کنند. این در حالی است که دود چنین کارهایی به چشم ملت ایران وارد می‌شود و متأسفانه در طول سال‌های اخیر مردم ایران تاوان رفتار افرادی را می‌دهند که به هیچ وجه دل در گروه منافع ملی ندارند و تنها به دنبال منافع شخصی خود هستند. فیض الله عرب‌سخی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در واکنش به گفته‌های رفیق دوست در شبکه اجتماعی ایت نوشت: چنان با افتخار از ترور صحبت می‌کند گویی کشور را در مدار توسعه قرار داده است. انتظار این اظهارات را از نتانیاهو برای تخریب چهره ایران داشتیم. انتقاد رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب رفیق دوست یا دشمن؟ اظهارات رفیق دوست به خصوص در میانه مذاکرات فعلی ایران با اروپا با واکنش منفی رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب روبرو شد. روزنامه فرهیختگان متعلق به دانشگاه آزاد و نزدیک طیف متعددتر اصولگرایان در یادداشتی با تیتر پاس گل رفیق دوست به پروژه‌های صهیونیستی نوشت: این اولین بار نیست که اظهارات غیر دقیق و غلط او بهانه‌ای در اختیار دشمنان ایران قرار می‌دهد تا بر طبل تهدید بودن جمهوری اسلامی بکوبند. 16 آبان ماه امسال محسن رفیق دوست در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شد ایران گروگان‌هایی از قدرت‌هایی در اختیار دارد و گفت از قدرت‌هایی که احتمال دارد به ما حمله نظامی کنند گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت یک ساعت آن گروگان‌ها را از بین می‌بریم. انشاءالله زمان آن برسد که این کار را انجام بدهیم. اظهارات او با واکنش حسین شریعت مداری همراه شد و او در این مورد نوشت: اگر منظور او از گروگان افراد هستند، تهمتی ناروا و سنگین به جمهوری اسلامی زده است. در مطلب منتشر شده در این روزنامه با بیان اینکه رفیق دوست سابقه طولانی در مطرح کردن ادعاهای غیردقیق، ناقص و بی‌ملاحظه در مورد وقایع و اتفاقات تاریخی دارد تاکید کرده است که روایت‌هایی که او مطرح می‌کند در مواردی آنقدر غیردقیق و غیرواقعی هستند که برای نظام حکمرانی ایران هزینه‌سازی می‌کند و هزینه تندروی‌هایی را که توسط برخی چهره‌های مشکوک الهوات در سال‌های ابتدایی انقلاب رخ داد متوجه نظام حکمرانی می‌کند. اظهاراتی که وزیر سابق سپاه به تازگی در مصاحبه ای مطرح کرد عملا مسئولیت برخی اقدامات را متوجه ایران می‌داند، در حالی که یک دانشجوی کارشناسی تاریخ نیز این را می‌داند که در سال‌های ابتدایی انقلاب چهره‌های رادیکال و تندی مثل صادق خلخالی حضور داشتند که چندان بر مبنای خواست اکثریت و نظام حکمرانی حرکت نمی‌کردند و با فتوای خود حکم صادر می‌کرده و آن را اجرایی می‌کردند. پایگاه خبری اسرایران نیز در مطلبی با یک مقایسه ساده بین زمان مسئولیت رفیق دوست و تاریخ‌های رخ داده در مورد ترورها می‌گوید که نمی‌توان به این اظهارات با نگاه تاریخی مهر تایید زد. اسرایران در مطلبی در این باره نوشته است آقای رفیق دوست از سال 1361 تا 1367 وزیر سپاه پاسداران بود و از سال 1368 تا 1378 هم رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان. غلام علی اویسی در بهمن 1362 در پاریس به همراه برادرش ترور شد با شلیک گلوله به سر. کسانی که او و برادرش را ترور کردند اعضای گروه لبنانی جهاد اسلامی به رهبری عماد مقنیه بودند. ارتش بود اویسی متهم بود به دست داشتن در کشتن معترضان در تظاهرات 15 خرداد 1342 در تهران و نیز در واقعه 17 شهریور 1357. او در این دو مقطع زمانی فرماندار نظامی تهران بود. بنابراین اگر ترور او مصداق اجرای عدالت قلمداد شود، معلوم نیست چرا برادر او هم در سال 1362 در پاریس ترور شده است. به هر حال اگر از ترور تیمسار اویسی بگذریم، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد به ترتیب در مرداد 1370 و مرداد 1371 ترور شدند. وقتی که این دو نفر ترور شدند، محسن رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. یعنی حتی اگر ترور تیمسار اویسی را جزو وظایف مرتبط با سمت و مقام رفیق دوست در سالهای 1361 تا 1367 بدانیم، بعید به نظر می‌رسد ترور بختیار و فرخزاد به وظایف رئیس بنیاد مستضعفان مربوط بوده باشد. روزنامه همیهن نیز در مطلبی درباره این اظهارات نوشته است آقای رفیق دوست خواسته در دفاع از جمهوری اسلامی پیران سرکاری انجام بدهد، اما دوستی از جنس خال خرس از کار درآمده و اسباب دردسر شده و یا شاتر دیروز بار خاطر امروز شده است. به یاد آوریم محسن رفیق دوست به جریان راست سنتی تعلق دارد، جریانی که عملا زیر دست و پای رادیکال ها و جوانانشان از نفس افتاده و به محاق رفته و غالب چهره های شاخص آن نیز یا در گذشتند یا اگر باقی ماندند از شدت تندروی های نرسیده های مدعی همه چیز و همه کس به جریان اعتدال گرویدند. ناطق نوری، علی لاریجانی و تازگی ها هم محمد رضا با هنر. از این در روی کردیم معکوس می‌خواهد خود را رادیکال نشان بدهد تا بگوید همچنان در بازی حضور دارد و قابل حذف نیست. رفیق دوست در آبان ماه سال گذشته نیز در گفتگویی در صدا و سیما اظهاراتی داشت که حتی با واکنش مدیر مسئول روزنامه کیهان روبرو شد. او در بخشی از مصاحبه اخیر مذکور با شبکه سه سیما میگوید که از قدرت‌های دنیا گروگان‌هایی داریم که در صورت حمله به ما در نیم ساعت آنها را از بین می‌بریم. حسین شریعت مداری در واکنش به این اظهارات با انتقاد از رفیق دوست نوشت این احتمال دور از ذهن نیست که اظهارات ایشان ناشی از کم دقتی و کم توجهی در بهره‌گیری از واژه‌ها و اصطلاحات رایج سیاسی و نظامی باشد. به عنوان میتوان احتمال داد که منظور ایشان از گروگان‌هایی که در اختیار داریم پایگاه‌های نظامی دشمن در منطقه و شاهرگ‌های اقتصادی و مراکز حساس و راهبردی آنها باشد که در مقابل توان نظامی و نفوذ مردمی جمهوری اسلامی ایران به شدت آسیب پذیر و از بین رفتنی هستند. آقای رفیق دوست می‌دانند که اظهارات ایشان می‌تواند با آنچه منظور اصلی وی بوده است تفاوتی در حد و اندازه تناقض داشته و نتیجه معکوس در پی داشته باشد. به عنوان اگر این گونه برداشت شود که گروگان‌های مورد نظر ایشان افراد و اشخاص هستند، این پرسش پیش می‌آید که این افراد چه کسانی هستند که کشورهای مطبوع آنها تاکنون درباره بازداشت آنها در ایران سکوت کردند، آن هم در حالی که وقتی یک جاسوس آمریکایی یا اروپایی در ایران بازداشت می‌شود، کشورهای مطبوع آنها زمین و زمان را به هم می‌دوزند و با هیاهوی رسانه‌ای آنها را بیگناه قلمداد کرده و ایران اسلامی را به نادیده گرفتن حقوق اتباع بیگانه متهم می‌کنند. بنابراین گروگان‌های مورد نظر چه کسانی هستند که تاکنون هیچ خبری از آنها مخابره نشده و از کشورهای مطبوع آنها هیچ صدایی به اعتراض برنخواسته است؟